مخارج تفسیر قرآن جلسه 15 چهارشنبه 1 دوازده 1403.
صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعت، ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا، انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. مستحضر باشید، در خدمت قرآن بودیم جلسات گذشته تا آیه 79. در بحث امروز در خدمت قرآن هستیم، آیات 80، 81 و 82، 3 آیه. مطابق عهدی که با شما داریم طبیعتاً توجیه هستید که اگر این 3 آیه رو انتخاب کردیم، چون یک پیام واحدی رو میشه از این 3 آیه به دست آورد. به اصطلاح این فقره یه پیامی داره که حالا عرض میکنم و عجیبم من تبلیغ کنم بحث رو که شما هم حساس بشید، فضلایی هم که در فضای مجازی گوش میکنن، عجیب پیام مهمی داره برای ما. آیه اول یک باور خطرناکی رو از یهود نقل میکنه، از بنی اسرائیل نقل میکنه. میگه که اینها خود رو امت برگزیده میدونستن. حالا تعبیری که من میکنم بعد تحویلتون میدیم، خود رو به قول امروزی ها در حاشیه امن از عذاب الهی میدونستن، با خودشیفتگی. حالا گاهی تو بحث روانشناسی نارسیس میگن، ولی بله، گاهی با خودشیفتگی، با خود حق پنداری. البته اینا با هم تفاوتایی هم داره، شما هم حواستون هست، ولی کنار هم میاد. چی میگفتن؟ میگفتن و قالو لن تمسن النار الا ایاما معدوده. حالا اینجا نداره که میگفتن ما عذاب نمیشیم. اگه اونو میگفتن که باز بیشتر خودشیفتگی بود، میگفتن عذاب میشیم، حال اونایی که باید بشیم، ولی ایام کوتاه، فقط یه گوشمالی بهمون میدن که عذابو ببینیم، بچشیم، بفهمیم چه مزه‌ای داره. اما همین لن تمسن النار الا ایاماً معدوده. قرآن بلا فاصله این باور رو نقد میکنه، از جهت منشأ می‌فرماید که آیا اینها پیمانی با خدا دارند که خدا فرموده باشه من شما را عذاب نمی کنم؟ خب بله، اگر این تو باشه خدام که اهل تخلف نیست. قول اتخذتم عند الله عهدا، بسیار خوب، فلن یخلف الله عهده، یا تقولون علی الله ما لا تعلمون. یه حرفی رو بدون علم با حدس و گمان با همون خودشیفتگی میزنید و به خدا حال جای دیگه هم هست افترا میبندید، تهمت میبندید. وقتی میگید خدا ما رو ایام معدودی عذاب میکنه اگر عذاب کنه، خب این تهمت به خداست، افترا بر خداست. بعد آیه 81 یک قسمت باور رو مطرح میکنه، 81 قسمت، 81 میفرماید بلا، بلا برای اضراب دیگه، یعنی اینا رو بریزید دور. این بلا ترجمه فارسیش یعنی اینا رو بریزید دور. من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعتو، این حرفا چیه؟ حال یه یهودی قلمبه فساد باشه، حال اینا که یهودی نیستن ولی حالا فرض کنید مثل رژیم اشغالگر قدس، حال بالاخره خودشونو یهودی میدونن، گرچه اینا صهیونیسم سیاسی هن تا یهودیت مذهبی، ولی من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعتو، گویا میخواد بفهمد که صرف حالا یک سیعه دو سیعه نه، اگر خطیعه و خطاهاش و جرمهاش احاطه کند به او، فاولائک اصحاب النار. شما گفتید ایامن معدوده، من خدا میگم هم فیها خالدون، این جواب اونه، جواب ایامن معدوده هم فیها خالدونه. که حالا البته یادتون باشد سال گذشته یا سال قبلش راجع به خلود در نار بحث مفصلی داشتیم، حالا هر جور معنا کردیم، الان نمیخوام وارد اون بحث بشیم، اون بحث جای خودش مفصل صحبت شد دیگه، باید بحثا رو تقسیم کنیم. نقطه مقابل چقدر زیبا، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، در مقابل من کسب سیئتن اینه، اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون، اینام که به قید ایمان و عمل صالح هم فیها خالدون. پس ببینید قرآن کریم یک باور باطل رو مطرح میکنه اینجا، یک باور صحیح رو. باور باطل اون باور یهود، باور صحیح هم که آیه 81 و 82 هست. اگر هم دقت کنید از محکمات قرآن این آیات، یعنی چیزی نیست که ابهام داشته باشه، نیاز به تفسیر فنی بخواد، نه، معنا روشن، الفاظ روشن، به قول اصولی ها هم سند قطعیه هم دلالت روشنه. خب ببینید ما طبیعتاً چون تفسیرمون یه تفسیر بیشتر اخلاقی اجتماعیه، البته من هر زمینه‌ای باشه دریغ نمی‌کنم، ممکنه یه جا مثلا بحث سیاسی داشته باشه، یه جا بحث فقهی داشته باشه، حتی بحث ادبی داشته باشه. گرچه دیگه شما براتون ملکه شده، من آزاردهنده است تکرار میکنم، ما تلاش میکنیم بحثی که بزرگان کردن و دم دست راحت پیدا میشه اونا رو وارد نشیم. دیدید دیگه تا حالا برنامه‌مون این بوده، معمولا انگوش بزنیم روی نکته ای که مثلا یا بحث نشده یا کمتر بحث شده. ببینید من میخوام این سه آیه رو بهانه قرار بدم برای خب حالا این که تفسیر بود تمام شد، یه بحث تاریخی هم بود. یهود این اعتقاد داشتن، اشتباه کردن، غلط کردن، باور درست اینه. خب اما نکته ای که میخوایم با شما بحث کنیم به درد خودمون میخوره، به درد جامعه میخوره. ماه رمضان در پیشه، اگر احیانا مشرف بشه تبلیغ، توفیقی باشه برای تبلیغ، یا خب خیلی وقتا ایام عیدم باز در پیشه، خب میدونید افراد میرن تو قوم و خویش و ممکنه بحثایی بشه، باید بعضی نکات رو حالا به قدری که ساعت اجازه میده مطرح کنیم با شما و پرونده این قسمت رو ببندیم. اونی که میدونید در اینجا مطرح میشه طبیعتاً اینه که آیا این حالا بگید خودشیفتگی، خود بهپنداری که قوم بنی اسرائیل مبتلا بودن آیا مخصوص اوناست؟ آیا ماها مبتلا نیستیم؟ اگر هستیم ادله ما چی میگه؟ من میخوام در بحث امروز راجع به این موضوع با شما قدری صحبت کنم. خب میدونید که این بحث اعتقاد به حاشیه امن، من هی تعبیرها رو عوض میکنم که از همه تعابیر استفاده کنیم، اعتقاد به حاشیه امن مخصوص یهود نیست. طبیعتاً مسیحیان دارن، حتی ادیان ساخته شده دست بشر، گاهی تعبیر میکنیم به دینواره ها، حتی دینواره هایی که ساخته شده دست بشره، اونام برای خودشون یه امتیازاتی قائلن و خود رو در حاشیه امن میدونن. شما با این باور کم برخورد نکردید که مثلا شیعیان، شیعیان یا محبین اهل بیت، عذاب برشون حرامه، یعنی عذاب برشون حرام تکوینی یا نه حرام شرعی و اینا عذاب نمیشن. البته ممکنه گوشمالی داده بشن، اونم مثلا در برزخ، اما دیگه در قیامت مشکلی ندارن، در حاشیه امنن. حالا اگرم مثلا عذابی ببینن خیلی مختصر، خیلی محدود تمام میشه. خب این باور میدونید مال دیروز و امروز هم نیست. یه دفعه مثلا کسی در نیاد بگه که این باور مثلا بعد صفویه پیدا شده، یه حرفی زدن آروم آروم پیدا شده، شیعیان قالی، حالا این منافات نداره صدر اسلام آوردن، نه اون روایت معروفی که امام رضا دارن به خطاب به برادرشون زید ابن موسی ابن جعفر. خب میدونید که زید برادر امامه، برادر امام رضاست، ولی وضع خوبی نداره. در زمان خلفای عباسی شاید مأمون باشه، قیام میکنه، ابو سرایا بزنید تو این نرم افزارها و تاریخ اطلاعاتی بهتون میده، گرچه به این اطلاعات اعتماد نکنید، بیشتر تاریخ رو هم ببینید، گرچه همین هم تاریخه. در اونجا امام علیه السلام به یه باوری از زید اشاره میکنن، میگن آیا تو خیال کردی از ذریه فاطمه زهرا جدمون هستی تو رو کفایت میکنه؟ من البته اخیراً نگاه نکردم، شاید حقش بود دیشب نگاه میکردم. آیا حرف شاید تعبیر میکنن به سفله یا پستان مثلا جوانهای کوفه که گفتن هر که از ذریه زهرا هست عذاب برش حرامه، بعد میگن تو رو گول زد و فتنه کردی، یه عده رو به کشتن داد، زحمتی درست کرد برای امام رضا و اهل بیت. یعنی امام رسما به اون باور خود، باور برگزیده بودن اشاره میکنند. معلومه این باور مثلا در اون زمان در بصره، در کوفه، در عراق یه باور رایجی بوده. و جالب اینه که امام میفرمایند که اگر بنا شد تو بدون عمل صالح خب بری بهشت، چون از ذریه هست زهرا هستی، شیعه هستی، سیده سید هستی، اما پدرت که موسی بن جعفر باشه با زور عمل روزه نماز بره بهش، خب تو فضیلتت بیشتره، چون تو داری بدون مشقت عمل میری بهش، ولی پدرت و امامت موسی بن جعفر داره با عملش میره بهش. و بعد فرمودن که این باورها باطله، کسی نیست الا المتقون، اولیاء ما فقط متقونن، این کلمات رو بزنید میاد. در قرآن نکته جالبی که شاید مثلا الان دارید اولین بار میشنوید، در قرآن حضرات من یه وقتی گذاشتم با تعابیر مختلفی که وجود داره در قرآن، حدود 315 بار، حالا یکی بشماره بشه 314 تا، سلیقه متفاوته، یکی بشه 320 تا، من کلمه حدود برای همین میارم، حدود 315 بار قرآن وقتی که نجات انسانها رو مطرح میکنه از دو عنصر استفاده میکنه، آمنو و عمل و صالحات. الان همین آیه که خوندیم یکیش همینه، والذین آمنو و عمل و صالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. این عمل صالح هم دقت کنید، این عمل صالح باور قلبی سالم نیست. آخه بعضی ها گفتن عمل و صالحات یعنی همون باور، خب باورم عمله، عمل جوانهیه. خب این عمل جوانهی که تو آمنو اومده، اگر آمنو نبود مثلا گفته شده بود والذین والذین عمل و صالحات، می گفتید عمل صالح بخش عظیمیش باور سالمه، باور به خداوند و توحید، باور به نبوت و امامت، باور به معاد و چی و چی و چی. اما وقتی آمنو جدا میاد، عمل الصالحات یعنی عمل الصالحات. در قرآن هم که نمیخواد تکرار عطف تفسیری که ما نداریم، اگر هم داشته باشیم دلیل میخواد. خب اینجا چه دلیلی داریم؟ پس عمل الصالحات یعنی عمل الصالحات. حالا عمل صالح ممکنه شارع مشخص کنه، مثل که میگه نماز عمل صالحه، خیلی هاشم که میدونی نیاز به تعیین شارع نداره. ما اشعری نیستیم بگیم که شارع باید عمل صالح رو مشخص کنه، ما اشعری نیستیم که بگیم حسن و قبح نداریم، مثل بعضی هم اینطور نیست که اشعری حرف بزنیم مثلا امامی فکر کنیم، نه، عمل صالح ممکنه بخشش نیاز به بیان شارع داره مثل عبادات، بخش معظمیشم نیاز به بیان شارع نداره مثل صدق و رد امانت و عدم خیانت و عدم ظلم و تا آخر. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات. خب این 315 بار آقایان پیام داره، ما میخوایم این پیام رو استفاده کنیم و بحث رو پی بگیریم. ببینید آمنو و عمل و صالحات. خب حالا اگر یه باوری باشه که نجات انسان رو مشروط به عمل صالح نکنه، با این آیات مشکل پیدا میکنه، با این آیات مشکل پیدا میکنه. حالا من وارد میشم یه بخشی از نظرات رو و ادله رو که اینا چجور میخوان با این قرآن کتاب الهی کنار بیان. ما هم که بلدید از ائمه یاد گرفتیم که اگر چیزی از ما رسید شاهدی یا شاهدینی از قرآن پیدا کردید عمل کنید، اگر پیدا نکردید بلکه برعکس شواهدی برخلاف از قرآن پیدا کردید کنار بذارید. حالا ما میخوایم امروز راجع به این موضوع صحبت کنیم که این که معروف شده به قول اون شاعر گفت هر که علی دوست بود اهل بهشت است، و این ببینیم چقدر موقعیت داره، دستش کجا بنده. علما به عنوان حالا یه طلبه‌ای که از سالهای 50 به بعد، یعنی از دهه 50 51 52 یادمه من کتاب‌های بعضی از آقایون رو می‌خوندم، حالا اشکالم نداره اسم ببریم بالاخره بحث زنده تر میشه، کتابه مرحوم شریعتی رو من اون زمان ها میخوندم، دورانی بود که جزء کتابی بود که من مطالعه میکردم و کتاب های دیگه مثلا اونو میخوندم، شبهای پیشاورم میخوندم که مناظره شیعه و سنی و اینا هست، یا المراجعات رو هم ترجمه شده بود شاید ترجمهش رو میخوندم. ببینید در کل ما و حتی قبل از اینها در کل ما سه تا نظر داریم، مثل اینکه همه جا باید این سه تا نظر باشه، یه نظر افراد، یه نظر تفرید، یه نظر اعتدال. نظری که حالا بستگی داره که کدوم طرف حساب کنه، وقتی میگیم افراد از کدوم بر بیان، از این بر کوچه بیان میشه افراد، از اون بر کوچه بریم میشه تفرید. یه نظری که میشه گفت تفریده نظر بها ندادن به اعتقاد و اون چه مهمه عمله، اصالت العمل. حالا گاهی مثلا پراگماتیسم تعبیر میکنن، البته اونا باز گاهی معنای دیگه میکنن، من اینا رو توجه دارم. کسانی که میگن اون چه مهمه عمله، از همین نویسنده که اسپردم این جمله معروفه، میگه من فلان مثلا دانشمند یهودی رو، گورویچ رو شاید اسم میبره، بر فلان عالم شیعی مقدم میبینم. حالا اون ممکنه یک حیثیش بکنه ها، بالاخره امانتدار باشیم، حالا همشون مردن، از یه مرجع بزرگواری که یه زمانی دو هفته پیش بود از آقای میلانی صحبت کردیم یادتون باشه، یعنی براش مهم نیست طرف یهودیه اون یکی مثلا شیعه است، میگه من عمل مثلا طرفو میبینم، اون مثلا از مبارزات مردم الجزایر حمایت میکنه، فلان عالم مثلا نمیکنه. یعنی از نوشته، از القاعات برمیاد که بحث عمل کاری به اعتقاد ندارم. این یک نظر. حالا ممکنه مثلا تو بین خود ما هم باشه، کسی بگه آقا میخوای یهودی باش، میخوای مسیحی باش، اون چه مهمه اینه که به کسی ظلم نکنی، تجاوز نکنی، خیانت به نکنی، وظیفه اجتماعی تو انجام بدی، البته نمازم بخونی، روزم بگیری، اما اون چه مهمه عمله. اگه یادتون باشه ذیل آیه چند بود؟ ذیل آیه 62، ان الذين امنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين. اونجا من گفتم اندیشه به اصطلاح پولاریسم، یعنی کثرت‌گرایی، میگه یهودی باش، نصرانی باش، صابئی باش، اون چه که مهمه من آمن بالله والیوم الاخر و عمل صالحا. میخواد یهودی باشه ولو بعد اسلام میگن، نه یهودی دوران خودش، میخواد مسیحی باشه بعد اسلام. البته ما یادتون باشه تفاصیل اینجا داشتیم، حرف نوی هم اونجا بود. به هر صورت آقای معطلتون نکنم، این یه اندیشه است، اندیشه اصالت عمل. خب این با عمل و صالحات این 315 تا خوب میسازه. عمل و صالحات، اصالت العمل، طبیعتا مقابل این اندیشه گفتیم تفرید دیگه که نقش اعتقاد رو کم میکنه، بگید افراد، اندیشه افراطی که اصالت رو به باور میده. شما کتابهای بزرگان ما رو ببینید، مثلا در دوران صفویه مخصوصا کتابهای روایی ما، مثلا بهارالانوار رو ببینید، خب اینا برای باور، حالا باورم پلش میدن تو همین باور به امامت دیگه، شما داریم بحث خودمونو میکنیم، حالا کار به فلان هندو و فلان بودیست که نداریم، اون چه اعتقادی داره. تو فرهنگ شیعی میاد اصالت رو به باور میده، باور رو هم گاهی تنزلش میده به حب. و جالبم اینه، حالا وارد تو میکنم، تمسکم میکنه به یک سری از ادله، نه یکی دوتا ستاها، به یه سلسله ای از ادله، که حالا برسیم اگر فرصت کنیم محضرتون مطرح میکنم. اگر اون اولی برای باور نقشی قائل نبود، این همه رو بار میکنه رو باور، در واقع آمنوی آیاتو پررنگ میکنه. عمل صالح هم جالب اینه که بعضی هاشون میگن همون باور سالمه، چون باور سالمه یه نوع عمل دیگه، عمل جوانهی، عمل قلبی. خب طبیعتا میدونید ما که باید همه جا یه اندیشه وسطی رو انتخاب کنیم، همیشه اعتقادمون اینه، میگیم ما برامون قرآن معیاره، آمنو و عمل الصالحات. اگرم خود قرآن رو نگاه کنید، ما باید محکمات رو اصل قرار بدیم و متشابهات رو در سایه محکمات معنا کنیم. این سه تا اندیشه‌ای که هست. در اینجا فضلا میخوام بارتون رو سنگین کنم، ببینم یک کسی هست که این بار رو برداره. در اینجا آقایون ما ممکنه به همین مقدار اکتفا کنیم، خب یعنی اگر کسی منبر بره همین مقدار بگه بیاد پایین، بالاخره یه منبری رفته، سه تا نظره، نظر افراد، نظر تفرید، نظر اعتدال و نظر اعتلال از این 300 خورده مورد قرآن به دست میاد. منتها علما برای کار تحقیقی کافی نیست. من یه زمانی قبلنم بهتون گفتم یه تابستانی رو گذاشتم رو این کار و حدود 80 صفحه از اون صفحات ریز جمع آوری کردم. ببینید ما وقتی خدمت روایات میریم یا حتی خدمت قرآن، خدمت قرآن که بریم، بعضی ابهامات رخ مینماد که وقت ثابت میکنه مطلب به این سادگی نیست. مثلا دعا کنید که پیدا بکنم اونجایی که تو این دفتر میخوام براتون تأکید بکنم. ببینید با این که در قرآن آمنو و عمل و صالحات درست، اما یه جاهایی داریم که فرض کنید چجور بگم، عمل صالح رو، عمل احسانی رو مطرح کرده. شما چند جای قرآن دارید ان الله لا یضیع اجر المحسنین؟ حالا نگاه کنید شاید به این تعبیر یا شبیه این تعبیر چند تا آیه داریم، ان الله لا یضیع اجر المحسنین، نمیگه اجر المسلمین، اجر المؤمنین، اجر المحسنین. خب حالا فرض کنید یه پزشکیه حتی بدترین شکلش اصلا ماتریالیسته، مادیه، هیچی نمیپرسته، ولی کار میکنه، خدمت میکنه، این محسن است یا نه؟ نگیم محسن رو باید در محیط شرعی معنا کنیم. چرا؟ بله، هر جا نصوص دینی احسان رو معنا کردن رو چشم، ولی آیا ما باید محسنین رو فقط در چارچوب نصوص معنا کنیم، یعنی تخته بند نصوص بکنیم که اگرم نداشته باشه بگیم اینا دیگه احسان نیست؟ نه، یه مفهوم عرفیه، مصادیق روشنی داره، مصادیق روشنی داره که رو همه فرهنگ ها مصداق احسانه. شما حالت بعضی ها رو مطالعه کنید واقعا عجیب و غریبه، طرف مثلا از خود گذشتگی کرده رفته تو این مردم های مثلا فقیر فلان جای دور افتاده، حتی بر اساس باور دینی هم نیستا، بعضی هاشون رو حس باور دینیه، بعضی هاشون رو حس انسان دوستیه، نو دوستیه. خب این مثلا بعد با اونجا ان الذين آمنوا و عملوا الصالحات، آقایان اگر باز تا این حد بود چیزی نمی گفتیم. بعضی آیات داریم از اون بر که اون آیه چیه، دوستانی که گاهی خدمت قرآن هستن که می فرماید که خداوند اعمال کفار رو حبط می کنه. آیه شو، بله، مثل الذین کفروا بربهم، مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف، خاکستر، باد شدیدی بهش میپیچه، روز پرباد، خاکستر میمونه، هر ذرهش میده یه جایی. میفرماید که مثل الذین کفروا بربهم اعمالهم، این اعمالهم اعمال صالح رو میگیره یا نمیگیره؟ اگر فقط اعمال صالح رو نگیره، حداقل عمومش عمل صالح رو هم میگیره، میگه هیچ فایده نداره، سر سوزنی به کارشون نمیاد. خب این با اون ان الله لا یضیع اجر المحسنین چی میشه؟ حالا فرض کنید یه کاشف مثلا بزرگی داشته باشیم که با کشفش خب خدمت به بشریت کرده، سوال میکنن این احسانه، اما از این بر که رمادن اشتدت به هری، من هنوز شما رو جای اصلی نبردم. جای اصلی میدونید کجاست؟ اونجایی که روایات مختلف مطرح میشه. یه روایت میفرماید که اگر پیدا کنم، نه یه روایت ها، روایات که میفرماید اگر کسی محبت اهل بیت رو داشت، ولو از سر تا پا غرق در گناه باشه، اهل نجاته. ان حبنا اهل البيت لیهت الذنوب عن العباد. حبنا، ببینید سوبسید ندیدا، حبنا، حب معناش معلومه دیگه، بدون سوبسید. اینجا مرحوم آقای مطهری یه حرفایی داره، ببینید، یا بعضی از بزرگان دیگه، خب بنا اهل البیت لیهت الذنوب عن العباد کما تهت الریح الشدیده الورق عن الشجر. در یک روز پرباد پاییز چقدر برگ میریزه، همینطور گناه میریزه. اینو داشته باشید. از اون بر ان ولایتنا لا تدرک الا بالعمل، درسته؟ روایات یا خود آیات، اینو شما بذارید کنار آیه آمنو و عمل و صالحات. آیا این نمیده تو اون عموم من کسب سیئتا و احاطت بهی خطیعت و فاولای که اصحاب النار هم فیها خالدون؟ این مال یهود که نیست، مال همه انسان هاست. حالا ما داشتیم آقایون از این سلاطین که مثل آب خوردن خون میریختن، بعدم روزه میگرفتن، شعر میگفتن، عشق میریختن، بازیشون هم نمیومده بگید حالا اینا مثلا بازیشون میومده، نه، کسی بازیش بیاد بالاخره شعرش نمیاد. این شعرهایی که در اطراف ذریح حضرت معصومه هست، این شعرها ظاهرا همش مال ناصرالدین شاهه، همش مال ناصرالدین شاهست، شعرهای ناصریه. حال من حتی اطلاع ندارم، بالاخره به من گفتن، منم دارم برای شما میگم، حالا بازم تحقیق کن. ولی خب اینا کدامشون براشون خون مردم، ارز مردم، مال مردم؟ اگه چیزایی آدم نقل میکنه، من گاهی تاریخو دوست دارم، کلن ذاتن تاریخو دوست دارم، تا یه فرصتی میکنم میرم تو تاریخ زندگی اینا رو میخونم، مطالعه میکنم، تا خوابم میبره مثلا. بعد میبینید اصلا هر کدام از اون یکی بدتر. من باور نمیکردم مثلا یه نگاه مثبتی نسبت به بعضی از این سلاطین داشتن، به خاطر کار خوبی که کردن، مثلا خدماتی که داشتن. بعد آدم وقتی که زندگی سیاسی اینا رو مطالعه میکنه نفرت پیدا میکنه که اینا چه معذرت میخوام جانورهایی بودن. خب اینا تو این من کسب سیعتن و احاطت بهی خطیعت و داخل نیست. ببینید مسئله قدری عمیقه، قدری عمق داره. ای کاش، این آخرین جمله امروز، ای کاش یک مردی مردستانی پیدا بشه و این کار کارستان رو به یه جایی برسونه. ما که نمیدونم، بله دارم تاریخ این یادداشتا رو نگاه میکنم، متاسفانه هیچ تاریخی نزدیم. بله خیلی فرد مال بیش از 30 سال آقایون، بله بیش از 30 سال این یادداشتا تو اینجا مونده و هم افراد اومدن وقت منو گرفتن و اینا رو بردن و بعدم هیچ خبری. البته کار سختیه، انصافا کار سختیه. میخواد باشه این هفته تا انشالله هفته آینده، هفته آینده احتمال داره مجازی باشه چون نزدیک رمضانه، سعی میکنم بحثو داشته باشم، حالا چه حضوری چه مجازی. علی حال ببینیم میتونیم به یه جایی برسونیم که دیگه قبل از رمضان از این سه تا آیه هم فارغ شده باشیم. خدایا ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن محشور بفرما، ترجمان قرآن، تجسم قرآن، محیی قرآن رو از هر گزندی مسون و محفوظ بدار. الحمدلله رب العالمین.
یک بلندتر چشم. این ما با که مغ نمیخوندیم بعضی آیاتی که مثلا
این عکسش هم به من بدید،
فلا اقسم به مواقع النجوم یا فلا اقسم به الخنس الجوار الکنس، از این لاهای اینجوری به ما میگفتن این لاها لاهای زائده است، ولی بر اساس مبنای فرمای شما که میفرمایید که باید اصل آیه رو نگاه بکنیم، سوبسید نباید بدیم و اینها، خب این چطور باید معنا بکنیم که هم حساسیت آیات رو بفهمونه و همین که
بله میدونید که راجع به این لا اقسم های قرآن چند تا نگاهه. بله. یکی این که زائده، ولی زائدی که در زبان عرب باشه قرآن ممکنه بیاره، چون قرآن هم به لسان عربی مبین هست، مخصوصا که میگن هر زیادتی مفید تأکیده، یعنی زیادی بیخاصیت نداری، هست تو بحث ادبی هم هست، مثلا علیس الله بکاف نبده، این با چه باییه، میشد بگه علیس الله کافیان، میگن زائده مفید تأکیده و زبان عرب اقتضا میکنه. منم با این نوع زیاد قائل شدن مخالف نیستم، ولی اینم نیست که هر جا نفهمیدیم بگیم زائده. اینو اگر خواستید تو سلسبیل من دارم، اونجا زمخشری یه جایی گفته این زائده، من حمله کردم، مثلا این اشاره به تجسم اعمال داره، کجای زائده، ولی اصلشو وقت از من نقل نکنید که فلانی گفت ما هیچ زائدی حتی برای تأکید در قرآن نداریم. خب این یک، اگر زبان عرب معنوس باشه، شاید تو عرف فارسی ما معنوس نیست، ولی خب هر زبان ادبیات خودش داره. توجیه دیگری که کردن میدونید، گفتن این فلا فلا اقسمه، این الف رسم الخط نوشته شده فلا اقسم، مثلا به یوم القیامه تأکیده، لا نیست لحظ، فلا اقسم به یوم القیامه. بعضی ها گفتن که توجیهاتی که کردن گفتن که نه، لا سر جای خود چه معنا میده. قرآن میگه من قسم نمیخورم. دیدید ما تو فارسی هم بعض وقتا میگیم من نیاز قسم نمیخورم. این قسم نمیخورم یعنی 5 تا قسم. قسم نمیخورم ولی مطلب اینه، این قسم نمیخورم مطلب اینه، یعنی قسم قسم پدر جد قسم. اینم گفتن هست. حالا تو فارسی که اتفاقا داریم قسم
واقعه دیگه، بله. قسم به مواقع نجوم و انه لقسم صحیحه دیگه. فلا اقسم به مواقع نجوم و انه لقسم لو تعلمون عظیم.
بله حالا چی میخواد بگیم؟ خواهد بگیم لاش
چون نه این اصلا نه که میفهمه که اصلا لا اقسم معنای خودشه آقای جواد اینام داشته، ولی این همون خود قسمه از بس عظیمه من،
ولی لا اقسم دیگه معنا میده. بله اینو حرف و همش هم خوبه. این ما بیشتر از اینم
معمول نفی قبلیه این اقسمو یا اقسمو میگن لا مثلا کمات از امون اقسمو.
خب وقتی اونش که اول سوره اونا سخت میشه، اگه بتونه کس درست کنه
اشکال نداره. همین المیزان هم نگفته که میگه این لا ناظر به قبله و این اقسموه. لا اقسمو،
لا یعنی غیر از این نیست، این چنین نیست. علایه ها میخوام بگم که را بسته نیست، ممکنه فردا یه نفر پیداشه از همه اینا قشنگتر بگه. چیزش که گفتن رو به جمع برنم.
خواهش میکنم. ما قبل که میریم مثلا تو بعض روستاها با این بچه مدرسه یا یه سوالایی از ما گفتن ما توش گیر میکنیم. مثلا پارسال من رفتم کرمان تبلیغ توی مدرسه قرار شد بریم چند روزی مثلا یه آخر ماه روزه. یکی این بچه مدرسه یا دبستانی ها گفتش که آجا ربا حرامه. گفتم که آره ربا جنگ با خدا و پیغمبر. گفتم آره. گفت که جریمه دیرکت رباه. گفتم آره. با چرا تو بانک های جمهوری اسلامی دارن جریمه دیرکت باید؟ یه بچه روستایی توی کرمان چی
هر شما حالا ببینید به چه بیانی با این بچه میتونید صحبت کنید که بعدش هم نیاد. باید به این بگید که درست ربا حرامه و خداوند اعلان جنگ کرده، اینم آیرام درست معنا کنید، نه اینکه رباخور با خدا داره می جنگه، خدا اعلان جنگ میکنه با اینا، اینا درسته. منتها تو ماهیت ربا بحثه. اولا میدونید تو کشوری مثل کشور ما حال این نمچون این بچه رو حالیش کنید، حتی اینم از جایی گرفته. تو کشور ما که کشور تورم اینا ربا نیست. من حتی اینا ندوست دارم پخشش کنید نه تو مردم. بانک در یک کشور با تورم 40% به شما وام میده 24%، بیشتر که نه 28% هرچی درست شد. این ربا هست. اینا از آقایون بپرسید از من نه.
این اضافه پولی که میگیرم مستند به تورم نیست.
نباشه
خود پول
باشه. حال اوناش بذارید، بانک ما خیلی مشکل داره، اونا رو بذارید کنار. بانک ما خلق پول میکنن، بانک ما تصدیگری میکنن، اوناش درست. اما این کسی وام گرفته و حالا میخواد مثلا اینقدر بده، درست شو؟ و این اصلا ربا نیست. ربا کل قرض جر نفعا. شما میدونید که بانک ها از طریق وام بیچارن، لذا زیربار وام در میرن، نمیخوان وام بدن. اینا از اون سرمایه گذاری که میکنن با پول مردم خودشون میکشونن بالا و الا بیچارن. توجه میکنید؟ به همین خاطر تحصیلات زیرش در میرن که ندن. اگه ربا هست باید استقبال کنن. حالا آقایون میگن خدا، من خدمت آقای جوادی بودم چند وقت پیش، خدمت ایشون عرض کردم آقا شما که میفرمایید، آخر بهشون عرض کردم بلندترین صدا علیه بانک ها صدای شماست. بهشون عرض کردم ولی خب این شبهه رو چی جواب میدید؟ دیگه آخر وقت بود و زور بود، هم من خسته بودم هم ایشون هم خسته بودن، دیگه از منزلش اومدیم بیرون، پاسخی هم نگرفتیم. این حالا نکته اوله. بعدش هم ببینید جریمه دیر کرد یه تعهده،
شرط ضمن عقده،
شرط ضمن عقده به نظر ما راه اصلاح داره. میدونید من چرا میترسم خیلی اینا رو بگم بعد عملیات هر بانکی رو به هر قیمتی بگن آقای علیدوست داره درستش میکنه؟ اینا بد سابقا بانک ها خیلی خوش سابقه نیستن تو کارهاشو، اونا رو من نمیخوام بگم، ولی اون بالاخره یه تعهده. به اون بچه بگید که تو زبا قبول داری حرامه؟ میگه بله. بگید از اونم تعهدم لازمه. طرف 100 میلیون 200 میلیون 1 میلیارد پول گرفته رفته، هر وقت هم بانک بهش میگه جواب سر هوا میده، بعد بگیم این جریمه تأخیره، حرام، ربا هست، بانک چه کار کنه؟
میتونه از راه دیگه، مثلا از زامنش، مثلا همین کار میکنن، مثلا از حساب زامن درجا برمیدارن. اون یکی که گفت که من زامن شدم، میگفت اون دیر کرده بلافاصله از تو حساب من همونو برداشت.
بله اونا بنده بعضی وقتا زامنم نداره، زامنم نداره، اینا چیز دارن. اینطور نیست که بانک تا قسط شما عقب بیفته جریمه تأخیر بزنه، میره سراغ زامنتون، زامن اول، زامن دوم. زمینی که من میگم من مدافع بانک نیستم و مثلا بعضی وقتا میگن که تأخیر که میکنه هیچی نمیگن، خوب میذارم بره بالا، بعد میان یختو میگیرن مالتو مصادره میکنن. اینا من نمیخوام دفاع کنم از اینا، ما یه مسئله جواب میدیم ممکنه یه جور دیگه عمل بشه. لذا وفا به عهد، وفا به عقدم لازمه. شریعت مطهر اینجور به اون بچه بگید، بگید ربا رو حرام کرده درست، ولی گفته اگر کسی هم عهدی داره، پیمانی داره، باید محترم بشماره، و اگر پیمان ها محترم شمرده نشه، سنگ رو سنگ بند نمیشه. به بچه اینجور بگید. متا خدمت آقای جواد اینا که میریم با جور دیگه هم بزن
ذات اردس الهی
خدا همشون حفظ کنه. شرط مخالفه کتاب الله
با اینکه تعهد لازم و اجرا، خب تو هر ربایی تعهد میگیرن که تو باید اضافه بدی. با این هر کل ربا به نظرم تصحیح میشه.
از اونجا اینکه شما فرمایید سودم میگیرن، اونجا اینا مثلا میگن 24 درصد هر سال ربا رو از بین میبره. یعنی به شما قرضی داده، میگه شما فلان تاریخ بیار، اگر نیاری تعذیر میشی، جریمه میشی.
حالا میشه ربا مثال بزنید؟ یه ربا مثال بزنید، چون هر تو هر ربایی به نظر میشینه.
حالا اگه ما کاری کردیم که ربا مثلش کم شد طوریه؟
نه اصلا میگم نظر میگه که ربا وجود نداره، چون همه شون تعهد توشون.
بله اگر کسی بدون توجه به تورم، خارج از فضای تورم پول قرض یه نفر بده و
تورم ایسی دیگه است، شما شد با تعهد حلش میکرد، تورم متعجم ارزش میفته.
ولی بعد اگر برای تأخیر چیز جریمه قرار بده که ضمانت اجرا داشته باشه، البته بحث خودشو داره.
همین
رقابت حاجا، این 24 درصدی که میگن خب ما واسه وام بگیریم، تازه وام مثلا دیگه خیلی با سوبسید تو دولتی و مثلا وامای خیلی دیگه مثلا دولت لطف کرد و اینا، ما حساب کردیم که مثلا 150 تومان که میدن اما بعد 150 تومان که میدن 240 تومان پس میگیرن، تازه اینا دیگه بهترین وام های با کمترین سود. گفت خب مثلا این 18 درصدی که زدی چه جوری زدی 150 تومان شد 230 تومان؟ گفت نه هر سال ما از شما 18 درصد میگیریم. یعنی این که مثلا 18 درصد 18 درصد کامل پول نیست، مثلا میگه امسال 5 سال است، امسال 18 درصد، با سال دیگه 18 درصد، سال دیگه 18 درصد، سال دیگه هر سال 18 درصد میگیرن، کارمزد هم میگیرن، حالا جریمه دیگه هم پس کنه مثلا دیرم نشه. یعنی همه شو که بیرز رو هم به 23-24 درصد میرسن، ما خودمون بلدیم دیگه. چی بگیم؟ یعنی از یه دفعه میره 69 درصد یعنی همون 20 بله 18 درصد که میگن نیست، با هم میگن 16 درصد، نه 16 درصد نه 18 درصد 24 درصد. تو این بانکای حالا یه بانک خاصی باشه اونا یه وام ازدواج باشه
و سال از تفسیر باشه اون بحث محسنی که فرمودی که ما لازم است در واسه ما همین ادبیات قرآن مثلا تطبیق بدیم. من میگم اگر کسی مبناش مثلا مثل مرحوم ناینی باشه یا بزرگانی که واضع رو الهی میدونستن، بعد یکی از راه‌های شاید به نظرم اصلی راه تشخیص معنای موضوع له معنای حقیقی الفاظ مراجعه به خود واضع، مثلا بریم به پدر بگیم اسم این پسر رو چی گذاشتی، این خیلی به نظرم معقول ترین راهی که از خود واضع بپرسیم. حالا اگر ما واضع رو خود خدا بدونیم، بعد بریم ببینیم که خداوند طبق مثلا آیه را از سیاق در میاد، خداوند محسن رو فقط به کسایی میده که مثلا احسان شرعی بکنن، اون وقت تو تطبیقش جاهای دیگه فقط باید با مبنای شرعی پیش بریم دیگه. با اون مبنای
اگر باشه بعد
از واضح بعد
اولا میگه که معنی که واضح خداوند این نیست که واژه ها واژه لغوی ندارن، اینا میگن واضح در اصل خداونده که الهام کرد به آدم یا به هر که، اما نیست که دیگه وضع تموم شده باشه و مردم هیچ وضعی نداشته باشن. در مقابل اندیشه که میگن اصلا خدا هیچ نقشی نداشته تو وضع، این در این حده، وگرنه وضع که
وضع حال توقیفی بودنش هم هستن،
یعنی نه توقیفی. خب حالا اگر اصلا من ها نیست ما تقلید کنیم که بی خود هستن بحثشن که ما مفصل کردیم در جای خودش.
نظر خود شما رو بدونم، کسی قرضی گرفته و از اون حسنه یه سال دو سال گذشته بروز میخواد پرداخت بکنه، شما نظر
اون که بروز
اگر از اول قرار خاصی نداشتن تأخیرم انداخته
بله تأخیر نداشتن بروز دو سال دیگه
میدونم. اگر
وقتی تعیین نکردن مثلا تو قرضت بدون موعده
یه رفع بینید، نه اصلا نگاهشون و فرضشون همینه، همینو بده اینجا دیبر نیمتونه بگه که تورمشو حساب کن به من بده. ولی اگر نه همچون بنایی نباشه ولو شرط ذکری ارتکازی نباشه یا مثلا جایی که تخلف کنه اونجا میتونن حساب کنن، یک تورم متوسطی رو بگیرن حالا از بانک مرکزی یا هر جو دادگاه ها دارن، اصلا الان همین داره عمل میشه، الان تو دادگاه هم تو دارن عمل میشه و درست هم از خلاف شرع نیست به نظر ما.
خود دفتر رهبری جمع‌زنی
میزنن تو ماشین حساب و یه رقم میدن، خب به نظر ما بی ربط نیست. شما چی داشت؟
چند تا عرض داشت؟
اگه بلندتر بود
چند تا عرض داشت مثلا شما کدوم کردید مباحثی که توی فقه خارج فقه داشتیم با این شیوه مثلا این استنباط شما میخوایم با این شیوه شما بیشتر کار کنیم، کدوم مبحث رو باید ببینیم؟ مثلا مکاسب محرمه هست، قضا هست، این روش فقه قناعتی که فرمودیم که به اطمینان مثلا نسبت مثلا روایات به اطمینان برسیم، نسبت اون خود به اطمینان برسیم، در کجا باید ببینیم؟ مکاسب محرم من با آقای مربیان چند ساله که خوندیم، حالا چند جلسه از اوایل مکاسب محرم شما رو گوش دادم.
خارج یا سر؟
خارج
گوش دادید مکاسب محرم. خب تو همون رو
کجاهاش بیشتر کدوم بحثش بیشتر اون نگاه شما
باید نگاه کنم. مسلم زیاد بوده، موارد متعدد بوده، منتها
به اصطلاح بوده یا مثلا اون نوع اول نوع دوم و سوم بوده اونجا مثلا کجاش
تجمیع زنون از اون
بله بله.
چیز عدله رو میخواد جمع کنید
خودتون هم فکرم تو اون کتاب روش شناسی فرموده یا همون اوائل مکاسب
روش شناسی خواب
کرده انواع اقسام چیه رو ببینید خارج مرسی این شیوه شما رو کجا بیشتر
تو قوه قضایی داشتم که این کتاب من اخیراً چاپ شده از ما شرح جامع نقد قانون مجازات اسلامی اونجا من موارد رو جمع کردم که از این باب وارد شدیم، مجموعی از ادله رو. اونجا تو بحثان برید که زیاد میبینید، ولی الان مشخصا تو یکیش دست بگذارم شاید نه. بعد این
تقاضا داشتیم که فقه عبادت مثلا که مکفر صلات یا مثلا دوم صلاتی